لحظه برنامه صوفیا آماده پخش تقدیم به شما گرامیان میشه.
همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی، بله ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن، هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، و از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، و از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر. ای عقل پیر و بخت جوان گرد راه تو، ای عقل پیر و بخت جوان گرد راه تو، پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. از تو خبر به نام و نشان است خلق را، از تو خبر به نام و نشان است خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان جوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. چون بی خبر بود مگس از پر جبرائیل، چون بی خبر بود مگس از پر جبرائیل، از تو خبر دهند و چنان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر. عطار اگر چه نعره عشق تو می زند، عطار اگر چه نعره عشق تو می زند، هستند جمله نعره زنان از تو بی خبر. سلام عرض میکنم خدمت شما گرامیان عزیز، با برنامه صوفیا امشب هم در خدمت شما عزیزان هستیم. امشب با میهمانان عزیزی که دعوت من رو پذیرفتند در خدمت شما گرامیان هستیم تا از اندیشه فلسفی و عرفانی عطار نیشابوری با شما عزیزان سخن بگوییم. همراه ما در این برنامه متین و وزین بمانید. خب آقای دکتر قادر فاضلی، دوست عزیز و خوشدل و مؤلف و خوشقریحه من، دعوت من رو پذیرفتن بعد از مدت هایی که نتوانستیم خدمت شما باشیم. امشب در استودیو خدمتشون هستیم، استاد حوزه و دانشگاه در زمینه فلسفه و عرفان. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر فاضلی، خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم، متشکر از اینکه بندرم در جمع خودتون پذیرفتید و فرصتی فراهم شد که در مورد شیخ عطار با هم دیگه گفتگوی داشته باشیم.
سلامت باشید آقای دکتر. عطار نشابوری شخصیتی است که بر پسینیان خود بسیار مؤثر بوده.
بله.
و کتاب ارجمند تذکرات الاولیاء او شاید از مابقی کتابهایی که او به رشته تحریر درآورده است نیز بیشتر به چشم آمده و بیشتر به مراجعه اندیشه ورزان صورت پررنگی گرفته. از شخصیت او برای ما بگویید و از موقعیت فلسفی و عرفانی او و واقعا عطار کیست؟
بله، هر سبت که این سوال رو دو تا جواب میشه بهش داد، یک جواب 100% درست، یک جواب زنی.
بله.
جواب 100% درست این استش نمیدونم
دقیقاً
واقعا عطار کیست؟ چه مقامی داره، چه شأنی داره، اینو خود عطار هم نمیدونه.
بله.
علتش اینه که انسان به قدری درش پیچیدگی هست که خود انسان هم خودشو کاملا نمیتونه بشناسه، چون انسان کامل که اونا دی حسابشون جداست.
همینطوره.
ولی اون جواب زنی که حالا میشه داد که از آثار جناب عطار ما میتونیم و از تاریخش بهش پی ببریم، گرچه اینا باز به قول خود عطار این قضاوت ها قضاوت های دم دستی ابتداییه. کس نمی داند در این بحر عمیق سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق.
مرحبا.
این حرف خود عطاره. ازا ما وقتی ایشون اینجوری گفته دیگه خیلی زبان ها رو بسته. ولی با توجه به این که ایشون انسان خودسازی بوده، انسان عارف مسلکی بوده، انسانی که مراقبه نفس داشته، کشی که نفس داشته و این آثاری که از او به عمل آمده، خب اینا تا حدی بیانگر مقامات عرفانی او هستش.
بله.
به نظر من هم عطار هم بزرگان دیگر رو ما بخوایم واقعا به مقامات عرفانیشون برسیم، بهترین راه توجه به نیایش های اونهاست. که خود شما الان یک نیایش از ایشون خوندید. نیایش های انسان مخصوصا بزرگان عرفان در خلوت خودشون، در حالات خودشون با خدای خودشون راز نیاز داشتن، اونجا دیگه اون چه داشتن بیرون ریختن.
دقیقا، میان خود و خدا.
بله. تدریس کنی خب مجبوری طبق قاعده یه سری مطالب رو بگی، و میخوای چیز رو تعریف کنی مجبور توی قالب بریزی تعریف کنی، اما در نیایش دیگه خودش و خودشه. این حرف تنها در مورد عطار و امثال هم نیست، حتی ائمه عطار هم بزرگان ما میگفتن همین حرفی میزدن. یعنی مثلا مرحوم علامه حسن‌زاده رضوان الله تعالی علیه،
رضوان الله تعالی،
مرحوم امام، مرحوم علامه جعفری، این بزرگان میگفتن که ائمه رو بیشتر از نیایش های اونها میشه شناخت تا احادیثشون. چون احادیث داره با مردم صحبت میکنه، سوال میکنن داره جواب میده، باید به مقتضای حال او جواب بده. اما در نیایش در خلوت خودش، خودش هست و خدای خودش، اونجا دیگه حرف دلش میزنه. به همین جهت مقامات عرفانی ائمه رو هم ما در نیایش هاشون پیدا میکنیم.
متشکرم آقای دکتر. مهدی محبتی، دوست عزیز و گرامی من، استاد تمام دانشگاه علوم انسانی زنجان که در حوزه ادبیات کتاب‌های بسیار خوبی رو به رشته تحریر در آوردن، یه خاطره مشترکم در سفر روسیه داریم سالها قبل که ایشون اونجا تشریف داشتند و برنامه علمی بسیار خوبی رو با هم اجرا کردیم، دعوت من رو پذیرفتن در برنامه صوفیا و اکنون از شهر فرهنگ و معرفت و علم زنجان همراه ما هستن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر محبتی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم و در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، صحبتمون رو با آقای دکتر قادر فاضلی آغاز کردیم با این پرسش اولیه و اساسی که آثار نظم و نثر عطار و حرکت او در مسیر عرفان و سلوک شخصیتی چند وجهی از او به ما عرضه کرده. اگر بخوایم در بدایت امر از شخصیت او سخن بگوییم، وارد چه بحثی میتوانیم بشویم در برابر این پرسش که عطار کیست؟ آقای دکتر فاضلی از نیایش آغاز کردن و گفتن در نیایش های عطار ما بیش از دیگر کتب او یا آثار او میتوانیم او رو بشناسیم یا تعریفی از او به دست بدهیم. از جناب عالی هم همین سوال رو دارم که عطار کیست؟
خواهش میکنم. من خدمت آقای فاضلی عزیز هم سلام عرض میکنم و خوشحالم که بعد از مدت ها صدای ایشون رو میشنوم.
خیلی ممنون.
عرض کنم که در مورد این سال و پرسش اساسی که از تالی مطرح فرمودید، باید چند نکته رو ابتدا در نظر داشته باشیم. اول اینکه عطار خب حجم عظیمی از آثاری که بهش منتسب هست مال عطار نیست و اون چی که مال عطاره 7 اثر مسلم الصدوره که 4 تا منظومه است، در واقع یک رباعیات، یک دیوان و یک تذکرة الاولیا. این آثار مسلم هر چی حرف میزنیم از دل این آثار، این اسرارنامه، الهینامه، منطق الطیر و مصیبتنامه، مختارنامه، دیوان و تذکرة الاولیا، یعنی حرفی که میزنیم باید مستند بر این 7 کتاب باشه تا حرفمون مقبول و مسلم باشه.
بله.
اما در مورد پرسش حضرت عالی، این نکته شاید مهمترین وجه عطار باشه که عطار در بین همه عارفان بزرگ فرهنگ ایرانی و اسلامی از معدود عارفان است که عرفانش در حقیقت یک جوری رو به جمع و جماعته، یعنی یک عرفان انتزاعی ذهنی که خانقاهی باشه یا ربطی به مردم نداشته باشه نیست و کاملا ملموس حرفاش، دردهاش. به دو دلیل، هم این که خودش در حقیقت عطاری داشته و دارو میفروخته، درد مردم رو میدیده، رنج مردم رو میدیده، و هم این که دغدغه های عظیم رو که خودش داشته در طول زندگی نمیتونسته نسبت به رنج جامعه و اطرافیانش بی‌تفاوت باشه و این خاصیت اون رو از خیلی از عرفای دیگه جدا میکنه و یک تشخص ویژه‌ای به عطار میده. این یکی. مسئله دوم اینه که عطار ادامه در واقع ثنایی یا در فکری مولانا هم هست هم نیست.
بله.
به چه معنا؟ به این معنا که عرف اینجوری شده که میگن عطار شروع خود و ثنایی دو چشمه و ما از پیه سنایی و
عطار آمدیم.
این حد در اینی که درسته ولی خیلی ناقصه، چون در حال عطار در حقیقت ادامه سنایی است. خودش شخصیت کاملا مستقله و مولوی هم ادامه عطار نیست. درسته از عطار استفاده کرده، درسته آثار عطار رو دیده، درسته اسرارنامه رو عطار بهش تقدیم کرده، ولی ما 3 تا دنیا داریم، 3 تا دنیای عرفانی داریم. یه دنیای عرفانی مخصوص سنایی، یکی مخصوص مولانا، یکی مخصوص عطار، که مال عطار با اون دو تفاوت‌های عمیق و عظیمی داره، در عین اینکه اشتراکاتی هم داره و باید به اونها پرداخت. ولی مهمترین رکن در حقیقت تفکر عطار اون ارزش و احترامی است که به انسان، به ماها و انسان میذاره و تا جایی که در حقیقت میتونه در تکریم انسان میکشه، اما با توجه به این که ضعف‌های انسان رو هم می‌بینی. یعنی حالا این جناب آقای ادبی عزیز آغاز مدخلی برای بحث که آیا عطار مثل مولانا جهان رو نظام احسن می‌بینه واقعا که بگه جهان چون چشم و خط و خال و ابروس به قول شیخ محمود شبه.
بله.
یا که نه، عطار چشمشو باز کرده می‌بینه که جهان دو سو داره، یک سمتش خداست که پاکی مطلقه، یک سمتش خاکه، این جامعه پاک نیست، این خاک پاک نیست، مشکلات زیادی داره که اگر لازم بود به اونها اشاره خواهم کرد.
ممنونم از فرمایشات جناب عالی. مقدمه بحثی است در باب اینکه ما عطار رو چگونه می توانیم در مواجهه با او قرار بگیریم. به آثار عطار نشابوری آقای دکتر محبتی اشاره کردند و به نیایش های عطار. در این برنامه تلاشمون آن است که منظر فلسفی و عرفانی عطار رو بیش از جنبه های ادبی او مورد درنگ قرار بدهیم. میریم اتاق فرمان، با مهمانان عزیز خدمت شما هستیم. فاضلی، آثار عطار مطمح نظر است برای شناخت او و آقای دکتر محبتی معتقد است که اینکه ما در پی صنایع و عطار آمدیم مولوی به این وجه نیست که ما مولوی رو در پی اونها بدانیم یا ادامه اونها بدانیم، همانطور که عطار رو نمیتوانیم ادامه صنایع بدانیم. شما برای شناخت عطار به نیایش او عطف توجه داشتید. یه مقدار این بحث رو برای ما بازتر کنید.
بله، ارسالت خدمت شما که فرمایش های دکتر خود از یه جهاتی درست است و عمومیت داره. هیچ کس مطلقا پیرو و کسی دیگری نیست. اگر پیرو بودن که این نمی شدن.
بله.
بس خودشون شخصی هستن، شخصیتی هستن، ولی تأثیر و تأثر رو نمیشه نادیده گرفت. به هر حال این بزرگان در همدیگر تأثیر گذاشتن. من در نیایش های اینا مخصوصا یه زمانی مقایسه میکردم، چون ما 7-8 کتاب در مورد عطار نوشتیم، بعدش هم 7-8 کتاب در آثار مولوی نوشتیم.
چه دالی؟
فرهنگ موضوعی آثار مولوی 7 شده، فرهنگ موضوعی آثار عطار 6 شده. اونجا شما اصلا گاهی نیایش ها رو میبینی که انگار که توارده، یعنی عیناً بیت اومده. پس فرمودی؟ همون بیتی که اونجا نیایش بکنه در ابیات اینم هست. خب معلومه که اینها خیلی با هم دیگر مرتبط بودن، تشابه افکار. ضمن اینکه الان برخوردم در تاریخ هستش که عطار مولوی در کودکی با پدرش که میومدن کوچ میکردن در نشابور، عطار رو دیدن و عطار بهش کتاب مصیبت نامه رو داد و الی ماشاءالله. همه این بزرگان ما از بزرگان قبلیشون تأثیر تأثر داشتن و در ما بعدشون تأثیر گذاشتن.
خب از نیایش ها اگر بخواید برای ما یه مقداری بخوانید. بله. که ما عطار رو بشناسیم. آقای دکتر چه میخوانید؟
ببین الان شما در منطق الطیر مثلا، من یک نیایش به ما نمونه خدمتتون میخونم. ای ز پیدایی خود بس ناپدید، جمله عالم تو و کس ناپدید. جان نهان در جسم و تو در جان نهان، ای نهان اندر نهان ای جان جان. ای ز جمله پیش و هم پیش از همه، ای ز جمله بیش و هم پیش از همه. جمله از خود دیده و خیش از همه. شما یعنی شاید یک جلد کتاب بخواید بنویسی رابطه جهان و خدای سبحان.
چه خوب آید تو محبت هم به این موضوع
خلق خالق شما بخواید چه جایگاه داره. این بحث که جناب ملا صدا و دیگران مطرح کردن، وحدت در کست، کست در وحدت، بحث وحدت وجود و مقوله به تشکیک بودن مسئله وجود فلان، شما ببینید ای ز جمله بیش هم پیش از همه. جمله از خود دید و خیش از همه. لا تسب الدهر فإن الدهر هو الله.
دقیقاً
همه چیز از خدای سبحان است و خارج از خدا نیستن. فعین ما تولو پس همه بچه الله. عقل و جان را حالا در این حال که همه از تو اند و تو در همه جا هستی، اما حریم باید حفظ بشه. عقل و جان را گرد ذاتت راه نیست و صفاتت هیچ کس آگاه نیست. ای درون جان برون جان تویی، هر چه گویم آن نی و
آن
توی. هر چه گویم تو آن هستی، ولی در اون خلاصه نمیشی. چون هیچ چیزی از تو خارج نیست. در دعای کمیل میخونیم که امام علی اونجا به خود عرضه میدارد که و به اسماء کلتی ملعت
ارکان کل شی،
ارکان کل شی. ببین انگار همون فرمایش امیرالمومنینشون داره ترجمه میکنه به شعر. ای درون جان برون جان توی، هر چه گویم آن نه ای و آن توی، جمله عالم به تو بینم عیان، و از تو در عالم نمی بینم نشان. حالا شما بیار دعای امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، انت الذی عرفت نفسک فی کل شی حتی لا اجلک شی، تو خودت در هر چیزی شناسوندی، بعد میگی که خودت در هر چیزی به من نشون دادی. حالا ببینید، جمله عالم به تو بینم عیان، و از تو در عالم نمی بینم نشان. تو بزرگتر از این هستی که در عالم خلاصه بشی، از این جهت در از تو در عالم خبری نیست، ولی از جهت دیگر عالم به جز تو هیچی نداره. هرچه آن موصوف شد آن کی بود، با منت این گفتن آسان کی بود، نه اشارت میپذیرد نه بیان، نه کسی زو علم دارد نه نشان، کس چه داند تا در این بحر عمیق، سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق، عقل و جان و دین و دل در باختیم، تا کمال ذره‌ای بشناختیم. سبحان الله، یه ذره
تا کمال ذره‌ای بشناخت.
یه ذره در ادبیات عربی نا به اتم میگن، ریزتر از اتم. میگه که ما تمام هستی خودمون رو به کار گرفتیم، بسیج کردیم تا بتونیم یه ذره رو بشناسیم.
یه بار دیگه بیتو بفهمید، بیتو
سیاز. عقل و جان و دین و دل در باختیم،
عقل و جان و دین و دل همه رو،
آره، تا کمال ذره‌ای بشناختیم. کس حالا در این حال ببینید چقدر لطیف حرف میزنه. تازه این شناخت ما شناخت کامل نیست، شناخت نسبیه. کس نداند کنه یک ذره تمام. ما کنه نمیشناسیم، ما اوصافش میشناسیم.
دقیقا ذات اشیاء رو نمیشه شناسیم.
احسن. کس نداند کنه یک ذره تمام. خدا رحمت کنه علامه حسن زادری، خاطری به یادم افتاد در رابطه با همین بیت. ایشون در درس عرفان که خدمتش میرسیدیم، در درس شهر فسوس، چندین بار اینو فرمودن که خدای سبحان صمد است. صمد یعنی توپر.
الذی لا جوف له.
لا جوف له یعنی نفوذ بهش نمیشه، نفوذ پذیر نیست. بعد میفرمود خدای سبحان مخلوقاتش هم مثل خودش آفریده. همه مخلوقات خدای سبحان صمد است.
احسن.
یعنی نفوذ ناپذیرن. یعنی ما هر چی از شناخت از این عالم داریم
نسبیه و بیرونی،
نسبی و عوارضی است، نه ذاتی. حالا عطار چند قرن پیش، 700 سال پیش، علامه حسنزاده معاصر، کن کس نداند کنه یک ذره تمام، چند پرسی چند گویی و سلام، کار عالم عبرت است و حسرت است، حیرتن در حیرتن در حیرت است، سوی کنه خیش کس را راه نیست. ما خودمون خودمونم نمیشناسیم. این که من عرض کردم که عطار رو نمیشه شناخت، برای اینکه خود عطارم خودش نشناخته. اینم حرف خودش، سوی کنه خیش کس را راه نیست، ذره ای از ذره ای آگاه نیست، مبتلای خیش و حیران تو ام،
به به به،
گر بدم گر نیک هم زان تو ام، ذره دردم دهی درمان من، زان که بی دردت بمیرد جان من، کفر کافر را و دین دیندار را، ذره دردت دل عطار.
به به، بسیار.
این یه بیت یه زد من حیفی نکنم چند رست
زیبایی. بله بله،
این یه بیت من یه خاطره دارم ازش. اول ما که مکه مشرف شده بودیم، خدا انشاء الله نصیب همه بکنه،
رزقنا الله و ایاکم،
این روحانی کاروان، من به عنوان زائر رفته بودم، روحانی بودم ولی به من زائر رفته بودم. یه روحانی خدا رحمه من صحبت یک گفت وقتی اولین حجتون میرید، از عمره بود، صفا وای میستید به طرف مکه، کعبه،
کعبه عزیز، بله،
هر چی بخواهید خدا بهتون میده. یادتون داره اول ما که رفتید اونجا، پشت به مروه رو به کردیم
دعا کردیم.
رفتیم اونجا خواستیم دعا کنیم. آقا هر چی خواستم دعا کنم انگار تمام عالم حوایج عالم ریخت رو من، نتونستم انتخاب کنم. آره یه دفعه این بیت به زبانم جاری شد: کفر کافر را و دین دیندار را، ذره درد دل عطار. من هر موقع اینو میخونم یاد اون حجم میفته.
ممنونم از این ابیات فوق‌العاده‌ای که فرمودید و فضا معطر شد به ندای خداشناسی عطار. آقای دکتر محبتی، جناب علی هم در باب نگاه عطار به جهان و هستی شناسی او سخن فرمودید و گویی که او متفاوت نگاه میکنه با مولوی. این موضوع رو هم که اتفاقا به موضوع جهانشناسی هم آقای قادر فاضلی آغاز بحث رو داشتند، چه خوبه که حضرت عالی با گستره بحث بیشتری بهش بپردازید.
خواهش میکنم. بله، عرض کنم که خب ببینید، اگر بخوایم تمام اون چی که عطار از اون طریق با ما حرفاش در میان گذاشته فشرده کنیم در دو کلمه، میشه اونها رو در یکی در درد خلاصه کرد، یکی رو در عشق. یعنی تمام فلسفی عرفانی عطار بر این دوتا کلمه میچرخه که همونطور که درد بر من ز درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است، آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. یکی هم عشق. حالا اینا رو باید توی اپیستمولوژی دستگاه عطار بهش بپردازیم که الان وقتش نیست، اما از این دو کلمه درد و عشق پنجره‌هایی باز میشه که ما رو به حقیقت این کار عطار نزدیک میکنه. یکی این که در حقیقت عطار، همونطور که اشاره کردم، خب تفاوتش با مولانا مثلا اینه که مولوی جهان رو صلح کل میبینه با خودش و میگه که در حال هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست،
ما به فلک
میرویم از متماشا
کراست،
ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم،
باز همون جا
را ایم جمله که آن شهر ماست. این یعنی در حقیقت همه چیز به قول خود مولوی، اگر از شش جنس زهر ببارد من شکرم. اما خب عطار عرفانش اون سوی وجود رو هم میبینه، یعنی در اینی که میگه نظام جلوی حق تعالی است، بلکه خود حق اصلا در اون سیمرغ و سیمرغ منطق الطیر حالت آینگی داره دیگه. اما این ور رو هم میبینه که خب اگر این جهان در حقیقت همه وجود حق تعالی است، این نارسایی هایی که در هستی هست، این رنجی که انسان میبره، این رنجی که مردم از این وجود میبرن، خیلی خیلی عرفان عطار رو متفاوت میکنه. میبینید برای اینکه شنوندگان شما فریخته هستند و خود از تالی هم تو این زمین ها دست دارید، ببینید عطار یه بخش هستند داره تحت عنوان اون چه که استاد دکتر زرینکوب بهش میگفت که صدای بخش معترض جامعه.
بله،
یعنی میگفت عطار عرفان اجتماعیش حتی اینقدر زنده است که میشه بخشش رو صدای معترض جامعه، آدمایی که میگن خب ما حرف داریم تو این قضیه، ما مشکل داریم. یکی همینی که مثلا در مصیبت نامه میگه که یه مردی داشت میرفت به سمت شهری و دید که یه باغ خیلی خیلی بزرگ، گفت کی مال کیه؟ گفت مثلا مال خواجه احمد. خب خدا رو شکر رفت جلوتر، دید اسبای خیلی مرصع و خیلی زیبا، گفت مال کیه؟ گفت مال خواجه احمد. اومد جلوتر، بازار بزرگی پر از